سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. بر اثر انفجار در مسجد در شهر پشاور پاکستان، دهاتن امروز کشته شدند. انفجار هنگام نماز جمعه رخ داد. محمد آسم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور، به رادیو مشال گفت که 56 کشته و اضافه از 190 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، امروز گفت که کشورش خواهان نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. این پس از آن است که نیروهای روس بر یک دستگاه هسته‌ای در اوکراین حمله کردند. خانم تراس این حمله را تهدید به امنیت و ثبات اروپا خوانده است. در یک تحول مربوط، مقام‌های محلی امروز تایید کردند که نیروهای روس وارد شهر میکولایف اوکراین شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی کیم، والی این شهر، در بیانیه ویدیویی گفته است که درگیری در بخش‌های از میکولایف روان است. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد نهمین روز شد. کمیته توسعه‌ای بین المللی بریتانیا میگوید که 286 میلیون پوند را که بوریس جانسون، صدر اعظم آن کشور، به افغانستان وعده کرده، بسیار کند به این کشور سپرده می شود. این کمیته گفته است که افغانها به شدت به کمک نیاز دارند. دبرا لاینس، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که افغانهای بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. وزارت خارجه هند میگوید که دومین محموله گندم را به افغانستان فرستاده است. رندام باکچی، سخنگوی این وزارت، در توییترش نوشته است که 2000 تن گندم کمک هند از طریق بندر اتاری فرستاده شده و به زودی به شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، خواهد رسید. و زهرا جویا، صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه رخشانه، در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم جا گرفته است. مجله تایم با انتشار عکس‌های این زنان از آنها به عنوان رهبران فوق‌العاده یاد کرده که به نوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار می‌کنند. به نوشته تایم، خانم جویا از طالبان فرار کرده و هنوز هم قصه‌های زنان افغان را بیان می‌کند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ادامه تلاشی خانه ها توسط طالبان در افغانستان با وجود انتقادها و واکنش ها.
بعض موارد شاهد هستیم که اینا به شکل غیر منظم تلاشی میکنن که خود سبب آزار و اذیت خانواده و فامیلا میشه.
سخنگوی قماندانی امنیه کابل چی میگوید؟
در این روند نیروهای امنیتی ما مقدار زیاد اسلحه به دست آوردند.
محدودیت ها بر محافل عروسی در هرات چقدر تأثیر گذاشته؟
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میمد.
و مقام ها تایید کردند که نیروهای روس کنترل دستگاه هسته‌ای زاپروشیا در جنوب شرق اوکراین را در دست گرفتند. در همین حال وزیران خارجه ناتو امروز برای بحث درباره بحران اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. انفجار در مسجد در شهر پشاور پاکستان ده ها کشته بر جا گذاشت. پلیس پشاور گفته است که انفجار امروز هنگام نماز جمعه در مسجد اهل تشیع در کوچه رسالدار در نزدیک بازار قصه‌خوانی رخ داد. محمد آسم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور، به خبرنگار رادیو مشال گفت که 56 کشته و اضافه از 190 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. به گفته او وضعیت صحی شماری از زخمیان وخیم است. علی اصغر، یک باشنده محلی، در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس چشم دیدش را از این رویداد قصه کرد.
برای ادای نماز در مسجد آمادگی می گرفتم. در این اثنا یک دهشتگر آمد و بر هر یکی از مردم تیراندازی کرد. سپس خود را منفجر ساخت. افراد زیاد کشته و زخمی شدند.
دفتر فرمانده پلیس شهر پشاور در بیانیه گفته است که دو حمله کننده هنگام تلاش برای وارد شدن به مسجد بر نیروهای پلیس تیراندازی کردند که در نتیجه یک پلیس کشته و یکی دیگر زخمی شد. در بیانیه آمده که پس از تیراندازی در مسجد انفجار رخ داد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. با وجود انتقادها و واکنشها از تلاشی خانه ها توسط طالبان در کابل، طالبان می گویند که عملیات تصفیوی و تلاشی خانه ها ادامه دارد. اتحادیه اروپا و شماری از سازمان های بین المللی از طالبان خواستند که تلاشی خانه ها را متوقف سازند. بیشتر در این گزارش.
طالبان در حالی از دستاوردهایشان در جریان تلاشی خانه به خانه خبر می‌دهند که این موضوع با انتقادات در داخل و بیرون افغانستان مواجه شده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، امروز جمعه در هشتمین روز این تلاشی‌ها به رادیو آزادی گفت:
در این روند نیروهای امنیتی ما مقدار زیاد اسلحه به دست آوردند. تازه در حوزه چهارم امنیتی از یک خانه 10 راکت انداز آمریکایی به دست آمده و روز گذشته در ساحات حوزه دوم از یک خانه 7 تانک را بیرون کرده.
آقای زدران ادعا میکند که در جریان تلاشی برخی افراد اختطاف شده را نیز نجات دادند. با آنکه او درباره مقدار دقیق مهمات و اسلحه‌های به دست آمده در جریان این تلاشی‌ها چیزی نمی‌گوید، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفته بود که در جریان تلاشی‌ها 400 میل اسلحه، 10 ماین، 13 تن مواد انفجاری و حدود 60 موتر زرهی و دولتی به دست آمده است. آقای مجاهد همچنان گفت که 19 آدم ربا، 53 سارق و 6 عضو گروه داعش در جریان این تلاشی ها بازداشت شدند. اما برخی افراد که خانه هایشان تلاشی شده و به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند که طالبان در جریان تلاشی ترسناک عمل میکنند.
باید یه هماهنگی با این وکیلا و گذر باید از قبل صورت بگیره و شکل تلاشی هم باید کم منظمتر شود، چون ما بعض موارد شاهد هستیم که اینا به شکل غیر منظم تلاشی میکنند که خودش سبب آزار و اذیت خانواده و فامیلا میشه.
برخی از افراد هم از این تلاشی ها استقبال کردند و آن را یک اقدام خوب برای تأمین امنیت دانستند. اما سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، بریتانیا و شمالی از سازمان‌های حقوق بشری جهان از طالبان خواستند که این تلاشی‌ها را متوقف سازند و به حقوق مردم احترام بگذارند. روند تلاشی طالبان در کابل و برخی ولایت‌های شمالی هنوز هم ادامه دارد. علی میثم، نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت مخالف طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته است: اکنون که تمرکز جهان بر اوکراین است، طالبان تلاشی را در کابل و ولایت‌های شمالی افزایش دادند. او اما گفته که آنان هراسی از این کار ندارند و با مقاومتشان برای شکست دادن طالبان ادامه می‌دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:09 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. نمایندگان نزدیک به سطح رادیو و تلویزیون محلی در افغانستان از بانک جهانی میخوان که پول اعلانات آگاهی عامه برنامه دسترخان ملی را که مربوط به قبل از سقوط حکومت پیشین افغانستان میشود به رسانه ها بپردازد. مسئولان این رسانه ها در نشست خبری در کابل همچنان از طالبان خواستند که به دلیل مشکلات اقتصادی از پرداخت مالیات رسانه ها را معاف سازند. سخنگوی حکومت طالبان در این باره چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
در حالی که بانک جهانی رویکرد جدید را برای هزینه کردن 1 میلیارد دلار پول صندوق امانت بازسازی افغانستان در این کشور اعلام کرده، نمایندگان 92 رادیو و تلویزیون محلی افغانستان از بانک جهانی می‌خواهند تا مصارف تبلیغات این رسانه‌ها را که برای برنامه دسترخوان ملی در زمان حکومت قبلی انجام دادند بپردازد. آنان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که از ماه مارچ 2021 تا آگوست همین سال اعلانات آگاهی عامه دسترخوان ملی را که از سوی بانک جهانی تمویل میشد نشر کردند، اما 5 میلیون افغانی پولشان تا به حال پرداخت نشده است. متی الله سرور، یکی از برگزار کنندگان این نشست و مسئول هماهنگی کمیته حمایت از خبرنگاران، برای رادیو آزادی گفت:
در تمام افغانستان 92 رادیو و تلویزیون برای برنامه دسترخوان ملی که از سوی بانک جهانی قرار بود در افغانستان تطبیق شود تبلیغات کردند، اما با سقوط نظام جمهوریت فعالیت بانک جهانی هم متوقف شد. اکنون که بانک جهانی فعالیت خود را از سر گرفته است، مصارف تبلیغات رسانه ها را نیز پرداخت کند.
او گفت که در این نشست همچنین از حکومت طالبان خواسته شده که آنها را از مالیات معاف کنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که خواستهای نمایندگان رسانه ها را با مقام های مسئول حکومتشان در میان خواهد گذاشت.
مشکلات وجود دارد، دولت هم مشکلات اقتصادی دارد، این یک مشکل مشترک است، ما به دنبال راه حل برای آن هستیم.
از آغاز حکومت طالبان، رسانه ها مانند بسیاری از نهادهای دیگر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بسیاری از آنها به دلیل مشکلات مالی فعالیت خود را متوقف کردند. در تازه ترین مورد، یک رادیوی محلی به نام ابتکار خیبر در لغمان دیروز تعطیل شد. پیش از این رضا معینی، رئیس نهاد خبرنگاران بدون مرز برای افغانستان و ایران، رادیو آزادی گفته بود که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، از 540 رسانه 260 رسانه به دلایل مختلف تعطیل شدند.
آزادی رادیو به اینترنت کی www.azadiradio.com.
پنج و دوازده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. صدها باشنده کنر در مراسم جنازه جوانی در این ولایت شرقی افغانستان اشتراک کردند که روز گذشته گفته می شود در تیراندازی طالبان در مراسم عروسی برادرش کشته شد. این جوان قاری یاسین نام داشت و خانواده‌اش خواستار ارشد مجازات عاملان رویداد هستند. حکومت طالبان میگوید که بررسی‌ها آغاز شده و عاملانش مجازات خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
مراسم جنازه جوانی که به روز پنجشنبه در تیراندازی طالبان در مراسم عروسی برادرش در کنر کشته شد. جنازه او امروز جمعه در اسدآباد مرکز کنر به خاک سپرده شد. قاری یاسین که دانش آموز صنف 11 بود، در مسیر راه ولسوالی شگل در تیراندازی طالبان محلی زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان داد. اعضای خانواده‌اش میگویند که او پس از مراسم عروسی با دوستانش به سوی ولسوالی شگل برای چکر می‌رفتند که در مسیر راه در ایست بازرسی طالبان تصادفاً شیشه عقب نمای موترشان به یک طالب برخورد میکند و پس از آن فرد مسلح طالبان بر آنان شلیک کرده است. دکتر منگل، کاکای این جوان، به رادیو آزادی گفت:
این غم بزرگ برای خانواده ما است. او برادرزاده خرد من و زیاد جوان بود و اینکه مراسم عروسی ما به غم مبدل شد.
با آنکه پیش از این گفته شده بود که این جوان به دلیل شنیدن موسیقی از سوی طالبان کشته شده، اما کاکایش ظاهراً این موضوع را رد میکند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را محکوم کردند. مسئولان شفاخانه کنر میگویند در این رویداد 2 زخمی شدند که یک تنشان جان باخت و دیگرش برای درمان به نینگرهار منتقل شده است. مسئولان محلی طالبان در کنر با تایید این رویداد گفتند که عاملان آن بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم از آغاز بررسی ها در پیوند به این رویداد خبر می دهد.
این موضوع زیر بررسی است. فکر می کنم که رویداد سهواً رخ داده، اما هنوز هم جزئیات کامل نداریم و زمانی که اطلاعات جمع‌آوری شد بعداً شریک ساخته خواهد شد.
خانواده قاری یاسین هم خواستار اشد مجازات با عاملان این رویداد است. این چندمین مورد است که در نتیجه شلیک افراد طالبان غیر نظامیان کشته می شوند. پیش از این در دو رویداد دیگر در ایست بازداشتی طالبان در کابل، یک دکتر و یک دختر جوان در نتیجه شلیک افراد طالبان کشته شدند. با آنکه حکومت طالبان تعهد کرده که عاملان این رویداد را مجازات می کند، اما شاید این اقدام درد خانواده قاری یاسین را که مراسم شادیشان به غم مبدل شد درمان نکند و این درد جانسوز را تا پایان عمر در قلبشان داشته باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان است. کیف تایید کرده است که نیروهای روس وارد دستگاه هسته‌ای زاپروژیا واقع در جنوب شرق اوکراین شدند. مقام‌های محلی گفتند که هنگام رسیدن کاروان نیروهای روس به زاپروژیا در طول شب آنها بر این تأسیسات شلیک کردند و سپس تأسیسات آتش گرفت. بر اساس گزارش‌ها آتش سوزی پس از چند ساعت مهار شد و تلفات در پی نداشت. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
اداره هسته‌ای اوکراین گفته که در دستگاه هسته‌ای زاپروژیا هیچ نشت دیده نشده. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز به نقل از مقامات ناظر اوکراین گفته که به تأسیسات اصلی دستگاه زیان نرسیده. به گفته این اداره سطح تششعات هم تغییر نکرده. اداره محلی زاپروژیا گفته که نیروهای روس کنترل دستگاه را در دست گرفتند. کیف هم تایید کرده که نیروهای روس وارد تأسیسات شدند. زاپروژیا بزرگترین دستگاه هسته‌ای در اروپا است و بیش از 1/5 عرصه برق مصرفی اوکراین را تامین می کند. بر اساس پروتکل کنوانسیون ژنو، حمله های نظامی بر تأسیسات هسته‌ای منع است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رویداد در سخنرانی ویدیویی گفته اروپایی ها لطفاً بیدار شوید، بس سیاست مدارانتان بگویید، نیروهای روس بر دستگاه هسته‌ای در اوکراین شلیک می کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با اشاره به حمله بر این دستگاه امروز در نشست خبری مشترک با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بروکسل چنین گفت:
این حمله بیانگر عملکرد بیباکانه در این جنگ است و اهمیت پایان بخشیدن آن و بیرون شدن تمامی نیروهای روس و دخیل شدن در تلاش‌های دیپلماتیک با نیت خوب را نشان می‌دهد.
آقای استولتنبرگ این سخنان را پیش از نشست وزیران خارجه ناتو ابراز کرد. این نشست برای بحث در مورد بحران اوکراین در حال برگزاری است. سرمنشی ناتو گفت که این پیمان بخشی از جنگ نیست و نمیخواهد با روسیه درگیر شود. او افزود که در عین حال آنها میخواهند مطمئن شوند که هیچ گونه سوء تعبیر در مورد تعهدشان برای حفظ متحدان وجود ندارد. انتونی بلینکن هم گفت که ناتو دنبال منازعه نیست اما برایش آماده است. چند کشور عضو ناتو گفتند که در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین متحدند، اما برای ایجاد ساحه منع پرواز بر فراز اوکراین ابراز بی‌میلی کردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بولدینګ او سوراله سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
فردا شنبه هست و این برنامه را از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان است رادیو آزادی بشنوید. سپاس که تا این دم با من و همکارانم همراه هستید. تا دقایق دیگر من با خبرها برمیگردم. اکنون با همکارم مقیم نایب باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
اینقدر ساس نشستن و جلسه و دیگرها به اکده ما هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه.
من موسیقی و مدودیت های دیگر بر محافل عروسی تاثیر گذاشته.
سابق قیم موسیقی ها بود و مردم زیادتر میمد به خاطر محفل ها که باشه موسیقی باشه و دیگه باشه. کندگذار به هر هفته یا دو هفته یک محفل برگزار میشه.
اما پیش از آن کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان رسانه ها و فعالان جامعه مدنی را فعالانه سرکوب میکند. این کمیته به نقل از چند روزنامه‌نگار و مدیر رسانه‌ها که از ترس انتقام‌جویی احتمالی طالبان خواستند نامشان افشانده شود، در گزارش گفته است که محدودیت‌های جدی بر فعالیت خبرنگاران وضع شده. حکومت طالبان پیش از این اظهارات مشابه را بی‌اساس خوانده. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه مفصل کمیته حفاظت از ژورنالیستان به نقل از چند ژورنالیست و مدیر رسانه ها آمده است که حکومت طالبان حالا رژیم امنیتی نانوشته و اعلام ناشده را بر خبرنگاران فعال در سراسر افغانستان وضع کرده است. بر اساس گزارش ناوقت روز چهارشنبه این منابع از ترس انتقام‌جویی طالبان خواستند که نامهایشان افشا نشود. در ادامه به نقل از منابع آمده است که حالا تمامی روزنامه‌نگاران افغان و خارجی مکلفند که اعتبارنامه دفتر سخنگوی طالبان را داشته باشند، دفتری که به گفته آنها از ریاست عمومی استخبارات دستور می‌گیرد. بر اساس گزارش داشتن اعتبارنامه تضمین کننده امنیت ژورنالیستان هم نیست. در ادامه به نقل از 3 گزارشگر آمده که با وصف داشتن اعتبارنامه بازداشت شده و مورد بدرفتاری فیزیکی و بازجویی قرار گرفتند. در گزارش گفته شده که کمیته از طریق واتساپ از احمدالله وسیق یک معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پرسیده، اما پاسخ دریافت نکرده است. در این گزارش توییت 20 ماه جنوری ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان ضمیمه شده. این ریاست نوشته است که برخی از رسانه ها به بلندگوی شماری از شهرهای مبدل شدند که به زعم این ریاست برای کسب شهروندی کشورهای غربی بر نیروهای امنیتی اتهامات بی اساس وارد می کنند. در ادامه آمده است که رسانه های کشور با در نظر داشت اصول ژورنالیسم از پخش آنچه شایعات خوانده شده جداً بپرهیزند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که برای پرسیدن نظر ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان نتوانسته که شماره تماس این اداره را دریابد. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در باره این گزارش کمیته حفاظت از ژورنالیستان تبصره نکردند. اما بلال کریمی، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، در ماه گذشته میلادی در مورد انتقادها از رفتار آنها با رسانه ها به رادیو آزادی چنین گفته بود:
وضعیت رسانه ها در 6 ماه گذشته خوب و عادی است. نشرات خود را مانند گذشته پیش میبرند. تهدید متوجه آنها نشده. البته برای جلوگیری از تکرار برخی سکتگی ها و برخورد هایی که در جریان تحول اتفاق افتاده و در ایجاد فضای هماهنگی گام برداشته شده، امیدواری وجود دارد که تمامی نگرانی ها و چالش هایی که در برابر رسانه ها وجود دارد از بین برود. کدامانی از جانب امارت اسلامی در برابر فعالیت آنها وجود ندارد.
رضا موینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان خبرنگاران بدون مرز است. او در اواسط ماه فوریه به رادیو آزادی گفت که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان بر روزنامه‌نگاران فشار می آورد.
ناقص بردیم که در استخبارات افغانستان ریاست 53 مربوط به مسائل رسانه ها و مربوط به خبرنگاران است و در یکی از مسئولین آن آقای جواد سارگر خیلی راحت تهدید میکنه، خیلی راحت روزنامه نگاران رو تحت فشار قرار میده.
به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به گفته آقای معینی هزاران خبرنگار افغان وظایفشان را از دست دادند و بسیاری آنها مجبور به فرار از افغانستان شدند.
اتاق پیشوران ولایت هرات می گوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیشتر از 90% سالن های عروسی در شهر هرات ورشکست شده است. با گفته رئیس این اتاق بیشتر خانواده ها به علت منع پخش موسیقی در تالارها و چالش های اقتصادی مراسم عروسیشان را در خانه ها برگزار می کنند. بیشتر در این گزارش میشنه.
نور خدا بر دل میباره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است. تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل میکردند. عبدالکریم مسئول تالار شام هرات میگوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم میگوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میومد به خاطر محفلا که باشه موسیقی باشه و باشه. کنده گذر به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشوران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقفه‌ای مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته‌ها مراسم خوشی برگزار نمی‌شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه‌هایشان برگزار می‌کنند.
65-6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، اما روزه می‌آیند. او پرسنل اداری یا دفتردار نمی آیند، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن، ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالبان آمده همش صدای قرآن.
مقام های طالبان به موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیزالرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات می‌گوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمی‌دهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تالارهایی که کدام عروسی نمیگیرند، عروسی ولیمه به عربی میگویند که چیزی سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه، تمامی ای خیرات و ثوابشو به گناه بدل میشه. لحاظ موسیقی که حرام استند، با اجازه ندادیم به کسی که موسیقی را پخش کنند.
برخی از مالکان تالارهای عروسی در شهر هرات نگرانند که محدودیت‌های طالبان در قسمت پخش موسیقی و رسم و رواج‌ها مردم را بیشتر از این دلسرد کند و دیگر کمتر کسی مراسم عروسیشان را در تالارها برگزار خواهند کرد. برخی از مالکان سالن‌های عروسی در هرات مانند عبدالکریم نگران آینده کاروبارشان هستند و هراس دارند که مبادا ناگزیر شوند که دروازه تالارهایشان را برای همیشه قفل کنند.
پیام ها و نظریات شما.
طالبان در خانه پالیای خانه به خانه شان میوزی که سلاح‌های نظامی را جمع‌آوری بکنن، همه اش تفنگ‌های شکاری و دستداشتی مردم جمع‌آوری کردن. مردم بسیار به حالت تنگ.
اسلامی خواهش داریم یک ذره همون چیزایی که اینا وعده دادن و ملت به بسیار نرمی و انصاف از خود نشان بدن و تا جایی که مربوط میشه همین تلاشی های خانه به خانه را که شروع کردن. ما چون از کابل هستیم میره به فال نیک میگیریم، باید روان را توقف نتانی به خیر ملت است.
همه قدر نشستایی که در طول همه قدر جنگ در افغانستان صورت گرفتن، نتایجش چی بوده؟ و این نشستایی که در پشت درهای بسته صورت میگیره، مطلب مرامشان از این پشت در بسته چی است؟
اینی قدر کنفرانس ها و اینی قدر نشستان و جلسه و دیگر ها بایکده ما هیچ به درد نمیخوره. قطعی تا به اندازه، قیمتی به اندازه، تو شما تشریف بیارین یک دفعه ببینین صاحب که در افغانستان در دیات چقدر مسکین ها گدایی ها گدایی را جمع میکنه. اضافه هیچ به درد نمیخوره بایکده ما.
پیام شما نظر شماست.
باز هم خوش آمدید. پنج و نیمه شام به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاصل از رادیو آزادی. بر اثر انفجار در مسجد در شهر پشاور پاکستان، دهات امروز کشته شدن. انفجار هنگام نماز جمعه رخ داد. محمد آسم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور به رادیو مشال گفت که 56 کشته و 94 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. محمد اعجاز خان یک مقام پلیس پشاور در بیانیه گفته است که دو مهاجم هنگام ورود به مسجد یک پلیس را کشتند و سپس انفجار رخ داد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. لیس تراس وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که کشورش خواهان نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. این پس از آن است که نیروهای روس بر یک دستگاه هسته‌ای در اوکراین حمله کردند. خانم تراس این حمله را تهدید به امنیت و ثبات اروپا خوانده است. در یک تحول مربوط، مقام‌های محلی امروز تایید کردند که نیروهای روس وارد شهر میکولایف اوکراین شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی کیم والی این شهر در بیانیه ویدیویی گفته است که درگیری در بخش‌های از میکولایف روان است. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد نهمین روز شد. کمیته توسعه بین المللی بریتانیا میگوید که 286 میلیون پوند را که بوریس جانسون صدر اعظم این کشور به افغانستان وعده کرده، بسیار کند به این کشور سپرده می شود. این کمیته گفته است که افغان ها به شدت به کمک نیاز دارند. دبرا لاینس نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که افغان های بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. وزارت خارجه هند میگوید که دومین محموله یک گندم را به افغانستان فرستاده است. سخنگوی این وزارت در توییترش نوشته است که 2000 تن گندم کمک هند از طریق بندر عطاری فرستاده شده و به زودی به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهد رسید. و زهرا جویا صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه رخشانه در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم جا گرفته است. مجله تایم با انتشار عکسای این زنان از آنها به عنوان رهبر فوق‌العاده یاد کرده که بنوشته مجله برای یک جهان عادلانه‌تر کار میکنند. بنوشته تایم خانم جویا از طالبان فرار کرده و هنوز هم قصه های زنان افغان را بیان میکند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما asadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم تشکر. حال این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه ما کوشش می کنیم که تعداد زیاد از پیام های شما را بگنجانیم و همچنان کوشش می نماییم تا اگر توانستیم پیام های شما را یا موضوع پیام شما را مستقیماً با مسئولین امور در میان بگذاریم. به هر حال در این اواخر از طریق واتساپ هم کوشش می نماییم که پیام های شما را به دست آوریم و در برنامه ها بگنجانیم. واتساپ ما را می فهمین که 00-42-21-12-46-01 است. و در آخر برنامه یک بار دیگر هم شماره تلفن و هم واتساپ را تکراراً نشر می نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما از ولایت سریپول هستیم، از ولایت سریپول هستیم، آقای نورمحمد هستیم.
به نام ضیاءالحق، به نام ضیاءالحق بچه من مدتی 70 روز میشه از همین ولایت سرپل اختطاف شده. همینجا دمویتر بالا کده، داد و ایلای ما را کسی نمیزده، بلیاز خدا بلیاز قرآن کسی چی نمی کنه. به نام ضیاءالحق است. با کد 70 روز میشه ما تب و تلاش میکنیم تنی ایره هیچ کسی هیچ برسان هم نمی کنه، کسی هیچ نادرگ است. همی در خانه من آمده مویتر از همینجا اختطاف کده گرفته رفتن. این همینا چی کده اختطاف کده برده مرده و زندهش معلوم نیست. مویترم اول خدا دویم شما کوشش کنید همیره یک رقم کده همیره پیدا کنید. مویترم مرده و زنده همیره ما هیچ نیافتم، بلیاز خدا بلیاز قرآن ما هیچ نیافتم.
شنونده نهایت محترم، پیام شما نشر شد و همچنان قابل یادآوری است. کوشش نمودیم که با مسئولین امور چی در مرکز و چی در ولایت درباره مشکل شما مصاحبه نماییم، منتها تا حال موفق نشدیم. امیدوار هستیم که بتوانیم پیام شما را مستقیما با مسئولین امور در میان بگذاریم. موفق باشید.
رادیو آزادی، این جانب سید یوسف، یکی از سرکسبانی که توسط من چشمای خود عزیز دادم. یک پسرم به نام سید عیسی جان که فاکولته حقوق دول خوانده بود، نیز در دفتر رهنما داشت. در 25/1400 در میدان هوایی از طرف ساکن امریکایی به شهادت رسید. تومه خواست که ما اقاربش کمک کنه، در وقت بازگشت به شهادت رسید. دیگه یگانه ناناور ما همین پسرم بود. خواهشمندم از جانب شما که صدای ما را به سفارت امریکا یا به ملل متحد برسید، برسانید تا غرامات و یا خونبهای پسرم را بپردازند. البته ما در سر کوتل کابل زندگی میکنیم، صدای رادیوی آزادی بعضی وقتا بیخی متوقف میشود. خواهشمندم که در تلفن به ما اطمینان بده فشرده صحبتتان را. خدا حافظ. با احترام سید یوسف، پدر شهید سید عیسی جان.
بله شنونده نهایت محترم، تشکر از اعتمادتان و از پیامتان به رادیو آزادی. البته قابل یادآوری است که متاسفانه رادیو آزادی همچه خدمات را در اختیار ندارد و امکانات را هم ندارد. منتها ما میتوانیم برای شما پیشنهاد بکنیم که اگر بتوانین از طریق وکلای مدافعی که در افغانستان هستند، حتی انجمن دارن، از او طریق باید اقدام شوه. اگر خواسته باشین بعضی از شماره های وکلا را در اختیارتان مگذاریم یا از امو انجمن که اونا در مورد چی میگن. ما هم کوشش میکنیم که با ایشان صحبت کنیم. در غیر آن صورت چیزی از دست ما ساخته نیست. این موضوع بسیار یک موضوع مشکل است، مخصوصا که در سطح امریکا باشه، در اونجا بسیار زیاد قیمت است مسئله وکیل و وکیل بازی و از این قبیل مسائل. یگانه راهش نمیست که و انجمن مستقل وکلای افغانستان به این موضوع توجه کنن و اقدام کنن و حتی دولت میتونه همکاری بکنن تا این یک مثال باشه برای دیگه قضایایی که همچو شما هستن. تشکر. بازم این دوسیه را دنبال میکنیم، ببینیم چی میتونیم بکنیم. منتها میبینیم که ما هم بسیار زیاد مصروف هستیم، امکاناتم در اختیار نداریم. از لحاظ قانونی و شیوه کار رادیو آزادی هم امکانات بسیار زیاد ضیق است. تنها کارهای انسانی ما کوشش میکنیم با وقتای خصوصی خود خارج رادیو اگر برتان اتیاج امکانات باشه در اختیارتان بگذاریم. بسیار زیاد تشکر. موفق باشین.
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، با بسیار مشکلات به خدا جان مواجه هستیم. بسیار بسیار دیگه مشکلات اقتصادی ما زیاد شده، اما شما همکاری نکردین. زیاد وقت میشه آقای ظریف نظر، شما شما را خواهش کردم که ما توان کابل رفتن ندارم. یک دفعه حرکت ظریف الله مجاهد یا سخنگوی سازمان غذای جهان پشت تلفن وصل کنید که ما هم و هر دنیاد خود کنیم، اما حق و وقوق خود بطلبیم. اما آقای ظریف نظر که بسیار مشکلات دارن، خیر امیر یک جوانی و یک چه قسم برد بگم، امیر یک رحمانه، امیر امرای ما رفتار کرد که ما با بسیار مشکلات مواجه تو مگه به مهاجرین حساب کنیم. ما اینجا مهاجر هستیم، به خدا اکثریت از این مردم، امیر تیم ما مهاجر است. اگر به
مستحقین حساب کنیم، مستحق است اگه به کارگری حساب کنیم، اینا مزدورکار هستند، هیچ کار نیست، بار نیست، بسیار مشکلات داریم. خیر امیر یک لطفانه و برادرانه امیر یک همکاری بکنم رای ما، جهان سپاس.
بله شنوندی نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان و آرزویتان در قبال رادی آزادی. البته قبلا هم یادآور شدم رادی آزادی همچو خدمات را ندارد، و اما از نقطه نظر انسانی ما به شکل خصوصی تا حد توان خارج چوکات کارهای رادی آزادی کوشش میکنیم که پیام شما را در اختیار کسایی که مسئول هستند در میان بگذاریم، و خود شما هم در برنامه ما اشتراک کردین. بعد از آن 50 نفر از شما در کارم داخل شد. دیگه نمیفهمیم که تا چی حد بر شما کمک نماییم، ولی توصیه ما برای شما این است که اگر بتوانید از طریق وکالای مدافع اقدام نمایید. وکالای مدافع یک انجمن مستقل دارن، مخصوصا در قندار هستن و در دیگه ولایت ها مرکزیت دارن. از اونا خواهش کنین که اونا برای شما عریضه های خاص و خوب و اینا را برتان نوشته بکنن به هر زبانی که خواسته باشین، از طریق ایمیل ها، پست ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، به مراکز مورد نظرتان شکایت ها، نظریات، پیشنهاداتتان را به شکل رسمی روان کرده بارین. از طریق سوسیال میدیا میتونین، از طریق ایمیل ها میتونین، از هر طریقی که باشد، که چون امی قاعده است در تمام دنیا. تنها در غیر آن صورت ما نمیتونیم تمام کارها را رها کنیم و دنبال یک دوسیه باشیم. هزارها پیام میاید، تا حد توان کوشش میکنیم تمام پیام ها را گوش کنیم و در رادیو بگنجانیم یا نشر کنیم و همچنان با مسئولین امور در میان بگذاریم. به هر حال موفق باشید.
حالت قندهار است، همراه رفتم ولایت، رئیس مازیرین در ولایت. این هر چی کمکی از خود طالبان همشه بخواه مخش و فامل خود خود میده، دیگه کس نمیده. این چی کمک ها هست که هست بچه خاله و بچه کاکای طالب میشه، دیگه هست شما نیست، از ما خود طالبا هست. این کمک هر چی مرسه به طالبا مرسه، به خار غریب هیچ وقت نمرسه، بگه به خار غریب کمک مرسه نمرسه.
من تیمرشا از اولاد تخار بلسوالی دشت خاله خواهی اق نظر می باشم. آمد آمد کمک ها شد، بلسوالی به ملک قریه آمد داد، 4 نفر افراد معیوب بیوه یتیم با غریب را نیش گرفته به مقام بلسوالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. جناب ملک و رئیس و ارباب قوم کلسترهای خبر را جمع نموده، برای هر یک تمام 3 نفر آمد داد. نیست بگیرد کلسترهای رئیس و ارباب و هر کلام برادر و پدر و داماد و ازنه خود را نیست گرفت. نیست جرکزه به رئیس و ارباب تسلیم نمودن. بعدا رئیس و ارباب نیست را با انجینری که برای تقسیم مواد کمکی تعیین شده بود تسلیم دادن. چند روز بعد مواد کمکی با آنها توزیع و تقسیم گردید. اما رئیس و ارباب افراد معیوب پاشکسته روز جنگ و یتیم و بیوه به سرپرست را نیست نگرفت، از کمک محروم ماندند.
من از ولایت بامیان مولسوالی ورس دبلیفی مردمی ورس و کمک کرده خانه نیست بجار.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، من از ولایت بلخ مولسوالی دیزادی که میزنم. من 10 نفری هستم و یک خودی من کارگر هستم، هیچ کارگری هم نداریم. از این قدر اینقدر کمک هایی که آمده تا بال را ما اصلا هیچ کمکی را هم ندیدیم. فیلگر بوین ما در خانه ما آر هم به کلو هم نداریم و هیچ ما بسیار سی آدرس ما حالی دیداریم.
از این قرباز کابل تماس گرفتیم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قرباغ در جایش نمیه، بخصوص در شارک. مهاجرین هستیم از غوربند ها، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قرباغ نمیه. اگر میره مسئولین برسانه که چه رقم یک طریقه هست.
تشکر از رادیو شما. ما مجبور کشمیستم از ولایت تخار، از کابل صحبت میکنم برای شما. معاش متقاعدین سال 1400 برادر نشده در بسیاری از دوستای ما متقاعدین و اگزار 401 در صدر عزیز که سال نو بیایه همین ما را بکرین.
پول های افغانستان را مسدود کرده، ما را کس ماهش نمیده، تقاعد نمیده، ما مشکلات ما بسیار است. حتی حیوانات ما، درنده های ما، پشک های ما یومیو میکنه کس به گوه نان دادن نمیتونه. خدا به ترس بگفت بالای مردم افغانستان زمینه کواست.
بله سلام علیکم. راجی به می تقاوت امی مامورین و معلمین میگفتم، امی خودم یک زن هستم که هیچ سرپرست و دیگه ندارم، امی تقاوت شوهر خودم میگرفتم، گزاره خودم میکردم. این مو حال امی تقاوت پارسالم داده نشده، امسالم خود داده نشده.